اینا رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید یه پروژه‌ایه که به صورت یک راهبرد پایدار برای مهار انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی، از هیچ اقدام فروگذار نکردن، که حالا یه بخشش میشه تحریم، یه بخشش میشه مسئله قفقاز و و و و و. لذا از این زاویه ما باید مسئله رو عمیق نگاه کنیم و بدانیم که باید هر نوع استراتژی، هر نوع راهبردی که شما می‌ریزی، فقط و فقط روی مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی شما باشه. شما اگه مؤلفه ژئوپلیتیکی نداشتی، رفتی روی مؤلفه واسطی که ربط به شما نداشت، شما بازنده ای. طالبان الان که نگاه میکنید چند شاخه است، یه شاخش تحت امر پاکستانه، یه بخشش انگلیسه، یه بخش آمریکا. با ما نسبتی نداره. شما هر چقدر بغل کشی کنی، هر چقدر بخوای به اینا بگی آقا ما برادریم، ما ابدا این حرفا نیست،
تقابل ذاتی داره،
کاملا رئالیستیک داره میره جلو. و بنابراین ما از این زاویه باید بیایم بدونیم که آنچه که برای ما ظرفیتی، شما در برخورد با مسئله داعش در سوریه و عراق رو چه مؤلفه ایستادی؟ حاج قاسم مرحوم ببینید چقدر هوشمندانه حرکت کرد. درسته یه مؤلفه‌ای رو آورد به دلیل اینکه همراستایی تهدید فرصت داشته مثلا با روسا، اما بخصوص فرصت رو براشون تعریف کرد. اما وقتی تو صحنه اومدی، ما مؤلفه هامون تا بالکان کشیده شده. لذا وقتی حاج قاسم داره اونجا حرکت میکنه، ایزدی هم خودشو ایرانی میبینه. میخوام میگه ماجرا کجاست؟ همراستایی تهدید فرصت داریم در سوریه و معادلات به هم میخوره و مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی ما تبارز.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر ابوالفضل زهروند، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه حضور در افغانستان هم داشتید و از نزدیک تحولات افغانستان رو شما رصد کردید. 3035 شماره پیامک ماست و همواره می توانید برنامه رو از اپلیکیشن بگیرید. مجددا برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدن. در راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی روابط همسایگی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر اسبق ایران در افغانستان و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که مدت‌ها، دهه‌ها سابقه دارند در موضوع افغانستان و از نزدیک تحولات رو رصد کردن، امروز در استودیو هستن و خب ما استفاده می‌کنیم از منظرتون دکتر. آقای دکتر، شما خودتونم اشاره کردید به هر حال اون اشتراکات تمدنی که وجود داره بین ما و شاید اساساً اون ابعاد ژئوکالچر و اون مسائل فرهنگی توجه میشه به این بنیان‌ها. به هر حال ما میدونیم که زبان فارسی اونجا نفوذ داره، مذهب تشیع به عنوان یکی از استوانه‌های به هر حال روابط مشترک ایران افغانستان هستش، که خب به هر حال این نگرانی همیشه از اول حضور طالبان در رأس هیئت حاکمه افغانستان وجود داشت که به هر حال ممکنه تهدیداتی علیه این دو به هر حال عنصر فرهنگی به وجود بیاد. به نظرتون ما باید در این قبال نگرانیمون امروز نگرانی جدی باشه، یا اینکه نه طالبان حالا با توجه به تمام اون توصیفاتی که ازش داشتید، با توجه به اون دشمنی ذاتی که شاید با ایران داشته باشن و حالا به هر ترتیب ممکنه که اون رو به هر حال در جای بروز بدن، آیا فکر میکنید که ما برخورد مناسبی داشتیم با تهدیدهایی که ممکنه که علیه این مسائل فرهنگی ایرانی اونجا وجود داشته باشه؟ چون به هر حال عمق نفوذ ما، عمق نفوذ فرهنگی اونجا، تفاوت ما با آمریکا، انگلیس، شوروی اینه که اگر اونها مجبور بودن اونجا با به هر حال قدرت نظامی و قدرت سخت بجنگن، ما قرنها در اونجا به هر حال قدرت نرممون نفوذ داشته و ابزار ما برای به هر حال همراهی کردن با برادران افغانستانیمون قدرت نرمیه که توی اون کشور داریم. به نظرتون آیا به این مؤلفه توجه شده؟
حالا توجه شده یا نشدهش رو باز من بهش نمی پردازم، چون میخوایم یه مقدار تئوریک با هم صحبت کنیم. ولی خب غفلت از این مؤلفا زمان رو از ما میگیره، این مهمه. نکته دیگری که باید ما باز بهش توجه بکنیم این استش که این یه سیر تطور در واقع زمانی و تاریخی رو داره طی میکنه، چه بخوایم چه نخوایم. و این که من عرض کردم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ما بدونیم که جهان امروز در دستخوش یک تحول اساسی است. مرزهای قراردادی داره فرو میریزه و امروز دیگه فضای اینترنت داره سعی میکنه که هویت سازی کنه، اما خب خود هویت‌های مستقل هم دارن خودشونو بازیابی و جانمایی میکنن. یعنی امروز وقتی یک صحبتی صورت میگیره، یه مطلبی میاد، در سراسر دنیا مثلا میره تمام اون باشندگان اون حوزه، مثلا افغان‌ها همدیگر دریافت میکنن. دیگه اون تعصبات قومی که در گذشته پشتون سر نمیدونم تاجیک میبرید، تاجیک میبرید با ازبک درگیر میشد که من تو این اختلافاتشون دائما در مشغول رایزنی بودم، روندها اینا رو سوت دل کرده کنار هم نشونده. امروز هم پشتون ضربه خورده همه، که چون یه بحث اینجاست، طالب نماینده نه تنها ملت افغانستان که نماینده در واقع پشتونها هم نیست. یعنی اگه شما بخواید بگید طالبان دولت، این تنها دولت بی ملت در جهانه، ملتی نداره و به همین خاطر هم اصلا تعهدی نداره. بحث آب که من چندین مصاحبه هم من گرفتم، من به نوعی این رو متذکر شدم، گفتم اگه اینا یه جو غیرت و همیت ملی می داشتن نسبت به مردمانشون، ما الان 5 میلیون افغانی در واقع افغانستانی در واقع پناهنده داریم که اومده خونه برادرش. حد اقل معرفت این بود که این 5 میلیون اگه نیم متر مکعب آب در روز مصرف کنه، اینو ضرب در 360 بکنی میشه 920 میلیون متر مکعب. یعنی 100 میلیون متر مکعب بیشتر از 820 میلیون متر مکعبی که تو ما در 51 ماه قراردادش نوشتیم. دیگه این حداقل خوش نمیکردی، میگفتی نونش که ندارم بدم، کارش که ندارم بدم، امنیتش هم تامین نکردم و اینا رو آواره کردم، زندگیشون رو داغون کردم، اقلا آبشو بدم. نه اینکه بیای بری آب هامون رو خوش کنی، چون هامون یه بحث اکوسیستم هامونه که این در واقع تالاب یا دریاچه بگیم تام تالاب یک زمانی محل زیست ده ها و صد ها هزار گاومیش بوده، ده ها هزار تون ماهی میگرفتن مردم که در اینجا زندگی میکردن، بالاخره همه چیشون اینجا بوده. در آموزه های زرتشت هست که زرتشت دومی که قراره که ظهور بکنه به عنوان منجی، اینا هم برای خودشون دارن این رو، میگن مادر زرتشت دوم در هامون داره شنا میکنه شبیه به مریم مقدس، او نطفه‌ای برش وارد میشه و این زرتشت دوم در واقع متولد میشه. گفتم بابا شما آموزه های مذهبی اینا رو خوش کردین، یعنی دیگه از این بالاتر شما میخواید. و جالبترش باز به شما بگم، این خشکسالی مربوط به هامون مال الان نیست، مربوط به دوره اول طالبانه. اینم باز نکته جالبه، اونا کلید زدن
درست
و واکنش بایسته ما صورت نگرفت و این ادامه پیدا کرد، رسید به این خوشسالی مدهش و امروز شما قبار از دل این دریاچه یا هامون داره بلند میشه. لذا از این زاویه وقتی نگاه میکنیم میبینی که ظلم رو هم به اکوسیستم کردن، هم به مردم هر دو طرف سیستان کردن، هم به چی؟ چرا؟ چون طالبان یک متغیر وابسته است، متغیر مستقل نیست. پشتون متغیر مستقله، تاجیک مستقله. و وقتی اینا متغیر مستقل میشن، در تعریف و شناساییشون شما بحث هویت میشه و وقتی میخوای مؤلفه های هویتی رو بگیره، از خط شروع میشه، از زبان شروع میشه، از مفاخر علمیش و تاریخی شروع میشه، از مناسبات مختلف شروع میشه، میرسه به اون نقطه که وقت شما میگی چی؟ میای میگی که اینجا لینک میشن، مرتبط میشن با کشور مادر، ایران میشه کشور مادر. یعنی وقتی شما داری میگی ابو علی سینا، او میگه ابو علی بلخی. وقتی شما داری میگی ناصر خسروی قبادیانی، اون میگه ناصر خسروی چی؟ بلخی.
بله.
ببین اینا همشون در... شما وقتی از شاهنامه داری میگی، به شما میگه کدام شاهنامه؟ شما قلعه زال داری در شمال افغانستان که مادر رستم اونجا برای پدر رستم گیسیشو میندازه پایین طبق اونجا.
بله.
شما تخت رستم داری در ایران، ما چی داریم؟ در تهران سمنگان داریم، یه خیابون داریم.
بله.
در حالی تخت رستم در استان و ولایت سمنگانه. یعنی وقتی نگاه میکنه اونا مدعی میشن، میگه ببین اینجا بلخ ام البلاده، قدیمی ترین شهر جهانه که در جنوب مزار شریفه که من اونجا بودم دیدم. لذا وقتی این وقتی بحث میشه یه ذره غفلت بکنه، حتی تازه ما چالش هویتی با هم پیدا میکنه از همه سمخایی. اما وقتی در عمق میری جلو اشتراک هویتی میشه، لذا میشیم برادر.
دقیقاً. یعنی یک دی ان ای فرهنگی مشترک.
این ببین فرق میکنه. این که حالا من خیلی راحت من صحبتی هم داشتم گفتم هیچ غلطی نمیتونم بکنم، الان همش شوه. طالبان من شاهدش بودم، ظرف 36 ساعت آب شدن رفتن پی کارشون تو مزار شریف، 3000 تا کشته دادن. لذا اصلا اینطوری نیست، فرق میکنه. یه ماست بریتانیا اومده، 47 کشور اروپایی اومدن اینجا تو این بازی همدیگه رو زدن و به جای نرسیدن. یه ماست پاکستانی میخواد بیاد، او فقط روی مؤلفه میتونه وایسته، یا مثلا جای دیگه، یا روسا. اما ایران کشور مادر، کسی به مادر خودش خیانت نمیکنه، کسی به برادر خودش خیانت نمیکنه. زمین که ما فرجام مشترک داریم، ما مسیر مشترک داریم، تاریخمون مشترک داریم، آینده مشترک داریم. لذا وقتی یه افغانستانی میاد به داخل ایران احساس میکنه رفته به آیندهش. و وقتی من به اون یه ایرانی میرم اونجا احساس میکنم رفتم به گذشتم. گذشته و آینده است که هم دیگر رو یک بردار نشون میده، نمیتونه از هم جدا بشه. بنابراین ایران یعنی همه منطقه، یعنی میدونن. برای همین که من وقتی میشنیدم سفیر آمریکا مثلا خیلی گلایه من بود، یا مقامات انگلیسی و دیگران، عنوان میکردن که ایران ما هر جا میریم مثل یک روح سرگردان اینجا ایستاده.
دقیقا
ایناست که به ما
حضور معنوی ایران
میده. و من میخوام بگم اساسا نباید تو این بازی بیفتیم و میفتدیم. ما مؤلفه‌های خودمون رو داریم، سر جامون هم محکم ایستادیم و اینا آب در هاون کوبیدنه. ولی اگر درست ببینیم الان، حالا یه نکته دیدیم، شما عنوان برنامه‌تون صرفا افغانستان که نیست که.
بله.
دارید بحث چیز ما الان یه بحثی رو داریم که پاکستان در شرایط بحرانیه، از یک طرف چینی‌ها رو اینها ما باید بهشون توجه بدیم و میدادیم که ندادیم، که اونها اومدن 47 میلیارد دلار در گوادر سرمایه گذاری کردن، 20 میلیارد دلار در سیپک سرمایه گذاری کردن. و نکته دیگری که داریم که افغان‌ها هم چیز آمریکایی‌ها همواره دنبال این بودن که موقعیت ژئوترانزیتی ایران رو عملاً از کار بندازن و محاصره کنن. اصلا آوردن طالبان یه بخشش هم برای همین بود که بتوانن از ترقندی بالای هرات بیان برن به سمت چمن و هم گاز ترکمنستان رو بکشن، هم راه بکشن، هم مانع از این بشن که ایران وارد حوزه تمدنیش بشه و ظرفیت ژئوترانزیتی خودش رو پیدا بکنه. همین الان دوباره امریکایی دنبال این هستن که چین رو در اینجا زمین گیر کنن و مانع از این بشن که استراتژی یک جاده یک کمربند آقای شی جین پین.
بله.
عملیاتی بشه و لازمش به هم ریختگی در پاکستان و افغانستانه.
دقیقا
دنبال این هستن که نقشه ژئوپلیتیکی منطقه رو به هم بزنن. در عراق و سوریه تو دهنی خوردن، متوقف شدن. توی قفقاز جنوبی تلاش داشتن و دارن که این رو به هم بزنن. الان اومدن تو این نقطه به خاطر قرار داشتن در شرایط گذاره. در اوکراین سیلی خوردن، تمام اون چیزی که فکر میکردن رفته به هوا. ظاهرش رو نگاه نکن، چون تنها فیزیبیلیتی و اون مزیت نسبی که اینا دارن برد رسانه‌ای و عملیات روانی است که دارن انجام میدن. اما واقعیت صحنه رو وقتی نگاه میکنی کاملا دستشون خالیه. و این شرایط رو ما باید خیلی هوشمندانه و با دقت ببینیم، سیاستی که تا الان طی کردیم و دوباره بازنگری جدی انجام بدیم و بریم به سمتی که باید میرفتیم، بدون هیچ گونه چالشی با طالبان، طالبان خودش رو خواهد خورد از درون، چون اینا میگم یک متغیر سلبی هستن.
درسته.
اینا هیچ گونه طرح ایجابی ندارن. ضمن که طبق برنامه که امریکایی دارن این استش که مؤلفه های ژئوپلیتیکی ما رو نابود میخوان بکنن، زبان فارسی رو میخوان کاملا حذف کنن،
دقیقاً.
ترکیب جمعیتی رو تو همین مدت بسیار تغییر دادن و ادامه هم خواهد داشت. میخوام بگم بدانیم که اگر این اتفاقات بیفته اون مجرای تنفسی ما رو میگیرن. مؤلفه ژئوپلیتیکی به ما قدرت مانو و پرش میده. بدانیم اینجا حوزه تمدنی ماست.
بله.
و بنابراین امنیت افغانستان امنیت ما، امنیت مردم افغانستان امنیت ما، امنیت تاجیکستان امنیت ما، سمرقند و بخارا هویت ما. این ما رو سوق میده به سمت منطقه گرایی. اگر ما بتوانیم این منطقه گرایی رو شکل بدیم، افغانستان از این در واقع محاصره تاریخی خودش که یک کشور کاملا در واقع محاصره شده طبیعی است،
بله،
خارج میشه. و به همین خاطر بود که ایران اومد سخاوتمندانه در دوری که من اونجا بودم، ما یک مجرای تنفسی بهشون دادیم، جایگاه دادیم برای 90 99 سال در چابهار.
دقیقاً.
که بتونم برم اونجا و
یک امکانی برای هر دو کشور. و خب خود همین در واقع منطقه گرایی به یک نحوی یا دکتر فکر میکنم که آغازگر شاید اون دوره نوینی باشه که ما میتونیم بهش عصر خیزش دوباره شرق بدیم، با قدرت‌های مثل چین و ایران و هند و روسیه و کشورهایی که بران میتونن.
ترکیه
دقیقاً.
این انتخاباتی که در ترکیه شده، من اردوغان بعد از پیروزی رو این ظرفیت رو توش میبینم، حتی در رویکردهاش که با اردوغان قبل از پیروزی مشی جدید رو در پیش بگیره. اما همه اینا بر میگرده همونجور که من دارم عرض میکنم که ما در واقع دال مرکزی از این تحول در منطقه ایم. ما باید دیپلماسیمون هم همین ظرفیت رو به نمایش بگذاره، یعنی متقاعد سازی کشورهایی که با ما همراستایی دارن، یعنی آقای اردوغان. حتی ارتش پاکستان رو باید متقاعد کرد که این مسیری که تو رفتی و داری میری میتواند اینجا رو به سیاه چاله امنیتی تبدیل بکنه، مراقب باشن.
بله.
چون امریکایی دنبال پاشوندن ژئوپلیتیک منطقه، طرح ایجابی ندارن، فقط سلبی است. و به همین خاطره که مؤلفه طالبان هم که شما نگاه میکنی اینقدر بهش تزریق میکنن و پول میدن و سلاح میدن که بتواند در وجه سلبی مانور بده.
دقیقا.
چون ایجاب چیزی نداره.
دقیقاً. ممنونم از شما جناب دکتر ابوالفضل زهره‌وند، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و سفیر اسبق ایران در افغانستان. آیتم معرفی کتاب رو به هر حال باید گوش بدیم، یعنی یکی از رسالت‌هایی که برنامه ما داره بحث تولید ادبیات علمی هستش. و خب بحث آیتم ادبیات معرفی کتاب هم یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هستش. همراه باشید با این آیتم، دوباره مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
کتاب طالبان، جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان نوشته که پیتر مارستن است که کاظم فیروزمند آن را به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد اثر می‌خوانیم طالبان چنان که خود اذعان می‌کنند جهان را نمی‌شناسند، از آنچه در دیگر کشورها می‌گذرد خبر ندارند و چندان مشتاق آن هم نیستند. جهان نیز آنان را که در 1994 ناگاه گویی از میان تاریکی در صحنه سیاست افغانستان ظاهر شدند به درستی نمی شناسد و تنها گهگاه از شنیدن اخبار آنچه در آن سرزمین می گذرد به حیرت می افتد. کتاب حاضر تا اندازه‌ای به رفع این ناآشنایی کمک می کند. پس از فصلی درباره تاریخ و فرهنگ، ویژگی های ژئوپلیتیک و ترکیب قومی و دینی و زبانی افغانستان و ساختار اقتصادی آن، گروه ها و گرایش های مختلف فعال و مؤثر در سیاست افغانستان معرفی می شوند و آنگاه درباره منشأ طالبان و ماهیت رهبری آن و رویدادهایی که به سلطه آنان به کشور انجامید اطلاعاتی ارائه می شوند. در فصل های دیگر کتاب به مواضع عقیدتی طالبان و قرائت آنان از اسلام، برخورد آنان با مردمان مختلف تحت سلطه ایشان، رابطه ایشان با دیگر جنبش های اسلامی، سیاست های آنان در مورد زنان، ارتباطشان با کشورهای بزرگ و همسایگان و دیگر مسائل مطرح در این زمینه پرداخته شده است. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم و مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم. کلی مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند مهمان امروز ما هستند، سفیر اسبق ایران در افغانستان و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که مدت‌ها در این کشور حضور داشتن و از نزدیک شاهد مسائل افغانستان بودند. جناب دکتر، به هر حال ما امروز یک شاید توصیفی داشتیم از اون روال و اون به هر حال فضایی که حاکم هست بر روابط ایران و افغانستان، و خب حالا آسیب شناسی هایی هم شما انجام دادید، اما اشاره داشتید به نگاه به آینده، آینده‌ای که به هر حال ممکنه توش قدرت هایی به هر حال اثرگذارتر باشن که حالا از شرق ریشه داشتن، در شرق ریشه دارن، مانند چین، روسیه، هند و خب خود ایران، به هر حال در پی این هستن که حالا یک نظم جدیدی رو شکل بدن، یک منطق جدیدی رو بر روابط بین الملل حاکم بکنن که به یک نحوی اون یک جانبه گرایی غربی رو به نحوی به چالش بکشه. فکر میکنید که در این آینده نقش افغانستان به چه نحوی خواهد بود؟ آیا ما به هر حال میتونیم با چین، با روسیه، کشورهایی که ما امروز میدونیم، یعنی چین و روسیه هر دوشون بر سر به هر حال مسئله افغانستان امروز با هم دیگه همکاری های نزدیکی دارن، شاید اینجا جای خالی ایران داره حس میشه توی به هر حال اون شاید ائتلافی که وجود داره یا اون همکاری هایی که شکل گرفته، به هر حال بین پاکستان و چین هم که خب ما میدونیم ارتباطات بسیار نزدیکه و یک تعاملی در منطقه و در آسیا سر مسئله افغانستان وجود داره، چه در مباحث اقتصادی، چه در مباحث امنیتی که به هر حال اونجا هستش. به نظرتون ایران چطور میتونه ابتکاری رو داشته باشه، ابتکاری رو به خرج بده که افغانستان رو تبدیل بکنه به یک بستری برای همکاری های بین المللی؟ و خب قاعدتا اگر چنین چیزی شکل بگیره، منافعش در وهله اول برای خود مردم افغانستان خواهد بود، ثبات رو در اونجا حاکم خواهد کرد و به هر حال در نهایت هم از اون ایده‌ای که تلاش داره افغانستان رو تبدیل بکنه به یک حفره امنیتی برای کشورهای مثل ایران، چین، روسیه و به هر حال اونها رو مشغول کنه، اونها رو دوچار چالش بکنه، فکر میکنید چه ابتکاری رو ما میتونیم در این خصوص داشته باشیم؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که هم روسا متوجه هستن اما نمیگن، به زبون شاید نیارن، هم چینی ها دارن متوجه میشن شاید به زبون نمیارن، از دیپلماتیک هم به صلاح نیست.
بله.
ولی واقعیت این هست که چین اگه قرار باشه استراتژی یک جاده کمربند رو که بیش از چند تریلیون دلار تا حالا هزینه کرده،
بله،
میشه میگن 1.5 تریلیون دلار تا حالا هزینه شده،
بیش از 75 کشور دارن باش همکاری میکنن باش،
اما دال مرکزی از امنیت این راه برد همین منطقه ماست. یعنی ببینید الان در اوکراین که این اتفاق افتاد، دیگه چینی ها امیدی به فنلاند ندارن، چون ما تو سالهای بعد هم جنگ سرد رو و مسلح رو بین فنلاند، مرز فنلاند و روسا داریم، پس این نمیتونه بره. نکته بعدی مسئله گوادر هست، اگر این اتفاقی که داره میفته خراب شه، سیپک هم از بین رفته، اینم رفته پی کارش، پس بنابراین اینجا اینم باخته، میخواد بره توی خلیج فارس، بعد از کجا بره؟ بعد مستقیم بره دیگه، میخواستن این راه رو بزنن که هزینه ها رو کم کنن. لذا ایران است که آلترناتیوه، یعنی اگر بیاد در چابهار، در چابهار میتواند راه جنوب به شمال مستقیم به ترکمنستان و آسیای میانه و از این سمت از شمال که داره میاره رسونده به ترکمنباشی، بندر ترکمنباشی، میتونه وارد بشه به داخل ایران و از اینجا راه شمال جنوب بندر عباس به در واقع رشت آستارا رو اونجا با دو شاخه میشه، یعنی هم میتونه بره وارد ارمنستان بشه و یا بره به گرجستان و از این سمت هم بیاد به هم یه شاخه بره به سمت ترکیه، یه شاخه هم بره به سمت عراق و سوریه. ولی اینا خود مستقیم بس میشه به مدیترانه، یعنی هزینه و زمان تقریبا به یک دهم تقلیل پیدا میکنه یا کمتر مثلا. خب این خیلی اثر ارزش اقتصادی بالایی داره. همین نیازمند به چیه؟ نیازمند به امنیته. قطعا پاکستان علاقه نداره که چینی ها وارد افغانستان بشن در همین شرایط فعلی، چون اگر این اتفاق بخواد بیفته بنابراین اینجا مشکل بلوچستان پیش میاد و اون ظرفیتی که اینا برای خودشون پیش بینی کردن. از این منظر ایران هست که بایستی در واقع اون گفتگوهای توجیهی و اقناعگر رو انجام بده.
بله.
ضمن این که این درست مسئله اقتصادی، اما از یک زیستپایه امنیتی سیاسی نظامی برخورداره. اینو ما باید تو یک پکیج ببینیم، تو یک بسته ببینیم. این هم یک نکته هستش. بنابراین چینی ها تا الان مسائل افغانستان رو از منظر اسلام آباد دیدن که خوردن به بنبست،
یعنی با عینک پاکستان داشتن،
با عینک پاکستان. ما باید این هوشیاری رو بدیم
که روایت خودمون رو عرضه کنیم،
خودمون باشه. ضمن که افغانستان بیش از 2-3 تریلیون دلار ثروت داره، لیتیومش 900 میلیارد دلار حداقل برآورد میشه. اینا نیاز به راه داره،
دقیقا.
نیاز به امنیت داره و غرب این رو اصلا صریحا داره میگه، میگه ما اجازه نمیدیم که برای نجات یک جانبه گرایی اجازه نمیدیم که چین استراتژی یک جاده یک کمرش بندش رو عملیاتی بکنه. بنابراین فعلا آلترناتیو ایرانه که این راه انجام بشه و بعد با ظرفیتی که ما داریم در حوزه تمدنی چینی ها و روسا میتوانند خونسا بکنن توطئه غرب و آمریکا رو علیه ژئوپلیتیک منطقه و استراتژی یک جاده و یک کمر.
دقیقاً. و خب نقشی که ایران اینجا میتونه به نظرم ایفا بکنه، جناب دکتر، یک نقش استثنایی، یعنی نقشی که میتونه به هر، یعنی بنیان این اتحادی باشه که امروز داره در جهان شرق شکل میگیره.
اگر قرار باشه اتحادیه منطقه‌ای شکل بگیره، چون حتی شانگهای هم وابسته است به این روابط ایران، ترکیه و افغانستان و پاکستان.
بله.
ما باید این رو مهندسی بکنیم در نظم جدید. نقش ما در مهندسی مناسبات جدید به اعتقاد من کلیدی و تاریخی است. غفلت از این موضوع ما رو میتواند در سیاه‌چاله بحران و حتی در نقطه‌ای ببره که برخلاف ما زیر نقطه سر به سر در تامین امنیت بشیم، که این به نفع ما نیست.
دقیقاً. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر زردوان. ما تقریبا دیگه به پایان برنامه رسیدیم و خب خیلی دوست داشتیم که بیشتر بهره ببریم از صحبت‌های شما که دلسوزانه بود و در کنارش کارشناسانه و بسیار به هر حال با تخصص ویژه‌ای که شما در بستر افغانستان داشتید بحث رو بسیار به سمت خوبی پیش برید. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، از دیپلمات‌های بسوق کشورمون و سفیر اسبق ایران در افغانستان. شماره پیامه که 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و همواره می توانید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید گوش بدید. موضوع امروز ما بررسی روابط همسایگی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بود در راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش مهرآفرین، سلام و درود احترام به محضر شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی گفتگو. بعد از ظهر روز پنج شنبه 18 خرداد ماه شما به خیر و نیکی و شادمانی، امیدوارم روز روزگار بر وفق مرادتون باشه و در کنار خانواده و عزیزانتون شاد و سلامت باشید. با بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو، من روفیه رحمانی گوینده پخش به اتفاق جناب آقای صابری تهیه کننده و جناب آقای قومی میزبان خوب میز صدا، با شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم تا ساعت 22:10 شب با ما یار و همراه باشید. Thank you. اما دوستان عزیز شنونده، با هشتگ من و امام عکس‌های خود یا سایر هموطنان رو در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس و شاد تا 20 خرداد به شماره 0999-922-1401 ارسال بکنید و به پویش هشتگ من و امام بپیوندید.